وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. گفتگوی رادیویی با موضوع دیالکتیک عشق و تنهایی، برگزار شده در رادیو گفتگو با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر محمد جواد ادبی و دکتر سید جواد میری. به تاریخ سه‌شنبه 20 اسفند ماه 1398.
به من رمز پریشانی عشقت آموخت، به من رمز پریشانی را، چون نسیم از غم تو بی سر و سامانی را. بوی پیراهنی ای باد بیاور، ورنه غم یوسف بکشد عاشق کنعانی را. دور از چاک گریبان تو آموخت به من گل، به من غنچه صفت سر به گریبانی را. آه از این درد، آه از این درد که زندان قفس خواهد کشت مرغ خو کرده به پرواز گلستانی را. لیلی من غم عشق تو بنازم، که کشی به خیابان جنون قیس بیابانی را. لیلی من غم عشق تو بنازم، که کشی به خیابان جنون قیس بیابانی را. اینک آن طرف شقایق، دل من مرکز آن، داغ بر دل بنهد لاله نعمانی را. همه باغ دلم آثار خزان دارد کو، همه باغ دلم آثار خزان دارد کو، آن که سامان بدهد این همه ویرانی را. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه صوفیا. من دکتر محمد جواد ادبی هستم و امشب هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های زنده صوفیا با حوزه فلسفه و فلسفیدن در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب هم در خدمت اساتید ارزشمند و عزیزی هستیم که هم به صورت مجازی و از طریق ساختار تلفنی به ما خواهند پیوست و هم در خدمتشون در استودیو خواهیم بود. خدمت دوست عزیز و فرهیخته‌ام آقای دکتر سید جواد میری هستم، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی و ادیان، که تحصیلات دانشگاهی ایشون در سوئد و انگلستان بوده. بیش از 50 جلد کتاب دارن، در حد سن و سالشون خیلی زیاد نیست، که حدود 35-6 جلد از این کتاب ها به زبان انگلیسی نوشته شده. انتشارات معروف برید که انتشارات بسیار سرآمدی است در حوزه علوم انسانی، بخشی از کتاب هایشون رو چاپ کرده و از چین که امروز درگیر بیماری کرونا است ایشون تدریس داشته، تا انگلستان، تا سوئد، تا مالزی، و کرسی مطالعات ادیان، مطالعات جامعه شناسی رو با همین فعالیت‌های پرپیمانشون در دانشگاه‌های مختلف دارا هستن. امشب میهمان برنامه ما هستن و دعوت بنده رو پذیرفتن. خوشحال هستم خدمت شما هستم آقای دکتر میری. خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی متشکرم که میزبان ما هستید امشب.
سلامت باشید. برنامه ما هفته گذشته با موضوع دیالکتیک عشق و تنهایی پی گرفته شد آقای دکتر، و ما به موضوعات مهمی در حقیقت در جلسه گذشته عطف توجه کردیم. این که ما موجودات اجتماعی هستیم، اما برای ما که موجودات اجتماعی هستیم موضوع تنهایی موضوع مشخص و معین است. این که تنهایی گهگداری برای ما آزاردهنده است و در این حال گهگداری برای ما لذت بخشه. این که زندگی ما در خلاصه شدن مفهوم ماشینیزم گاهی اوقات ما رو به این سو میکشاند که ماشین رو کنار بگذاریم و در کنار همه دغدغه ها خودمون رو پیدا کنیم، اون وقت تنهایی برای ما نوعی لذت به حساب میاد. گاهی اوقات هم در جامعه تجربه ای رو از بودن با دیگران خواهیم داشت و داریم که اون بودن با دیگران ما رو ملول میکنه و اتفاقا اونجا هم ما به سراغ تنهایی میریم. این که آدمی در تنهایی گیر افتاده باشه یا این که تنهایی برای او لذت بخش باشه یا این که تنهایی مفهومی مثبت یا مفهومی منفی باشه به اون فرد و اون نگاه و منظر و معنایی که او از زندگی برای خودش در نظر میگیره بستگی داره. سوال خودم رو در حقیقت با این مفهوم آغاز بکنم. شما که در حقیقت تحصیلاتتون در خارج از کشور بوده و کرسی‌های مختلفی رو از روسیه و چین گرفته تا انگلستان و هلند و کشورهای مختلف تجربه می‌کنید در حوزه تعلیمات و تدریس جامعه شناسی و مطالعات ادیان، موضوع تنهایی رو در زندگی امروز بشر که گرفتار در تکنولوژی چگونه می‌بینید؟
بله، سوال به نظر من خیلی خوب و خیلی وسیع و گسترده ایه. برخی از فلاسفه، مخصوصا فلاسفه آنگلو ساکسن، امریکایی و انگلستان و اینا، وقتی در مورد این مفهوم تنهایی صحبت میکنن، جالبه در زبان انگلیسی ما دو تا واژه داریم که شاید تو فارسی به ظاهر شبیه همدیگه ترجمه بشه، ولی اینها نشان از تفاوت‌های بارزی داره که خود مفهوم تنهایی رو ما در چه نسبتی میفهمیم.
بله.
یکی کلمه لونلینسه، یکی کلمه الونه. مثلا میگی طرف احساس تنهایی میکنه.
بله.
یه موقع میگی طرف تنهاست. وقتی انسان احساس تنهایی میکنه، احساس پوچی میکنه، احساس بیمعنایی میکنه، نسبتش با دیگران ممکنه به هم ریخته. نه، دیگران فقط فرد نیست، ممکنه با خودش به هم ریخته، با فرد دیگر به هم ریخته، با جامعهش، با جهانش، با هستیش. یه موقع هم شما خودت بر میگذینی که تنها باشی.
کاملا.
این دوتا واژه در زبان انگلیسی از همدیگه تفکیک شده و نشان از این داره که ما وقتی داریم در مورد موضوع تنهایی صحبت میکنیم باید به این تمایز یه مقداری خودآگاهی پیدا کنیم. یه نکته است. نکته دیگه برمیگره به اون بحثی که شما در مورد اون حس تنهایی که شاید بشه گفت به گونه‌ای گفت که احساس تنهایی و احساس تهی بودن، چرا در زندگی که میشه گفت در قرن 21 این همه وسایل ارتباطات جمعی هست، چرا رابطه ها رابطه های عمیق و پایداری نیست؟ ما ارتباطات زیادی امروز داریم ولی رابطمون رابطه‌های عمیقی نیست
و پایدار نیست. وان تایم نیست، طولانی مدت نیست،
پایدار نیست. میدونی یکی از بیماری‌های بزرگ قرن 20 و 21، حالا امروز ما در وضعیتی هستیم که اتفاقا یه نوع بیماری جسمی هم دوچاری شدیم که جهان رو در بهت برده، همین ویروس کرونا. شاید تا قبل از این به گونه دیگه میشد صحبت کرد. حالا این یه این بیماری رو یا این ویروس رو ما در چی میگن در پرانتز بذاریم. یکی از بزرگترین بیماری های بشر امروز که اتفاقا در ساحت روانی و روانشناسی و روانپزشکی از اون به عنوان استرس و اینها یاد میشه و بعد شما نمیدونم داروهای بیشماری برای اینکه بتونی انسانها رو تسکین بدی، اون حالت اضطرابشون و اینها رو
ازشون بگیری،
آرامش بهشون بدی. یه بخش دیگر این برمیگرده اگه از منظر فلسفه قاره‌ای و اگزیستانسیالیست نگاه کنیم، اون مفهوم انگست، مفهوم اضطراب بنیادین.
بله
چرا انسان احساس پرتاب شدگی در این جهان میکنه؟ این احساس بیبنیادی، این احساس تهی بودن که از منظر وجود شناختی قابل مطالعه است،
بله
در ساحت روانشناختی ایجاد بیماری های فراوان پریشانی و تشویش و استرس میکنه. چرا اینجوری شده؟ چرا انسانی که هر قدر جلوتر رفته تونسته، به زبان جامعه شناسان میگن جوامع امروز بسیار اینتردیپندنت شدن، یعنی خیلی به هم پیوسته شدن.
بله.
خب این به هم پیوستگی
نزدیکی باید بره،
آره،
قرابت
باید قرابت
بیاره.
بیاره، باید نزدیکی بیاره، باید یه حس با هم بودگی بیاره. چرا اتفاقا حس تنهایی به انسان آمیده؟ چرا یه همچین وضعی درست شده؟ این به نظر من یکی از پرسش های بسیار بنیادینی که در قرن 20 و 21 بشر رو دغدغه من کرده، بشر رو دوچار پرسش های بنیادین کرده. چند پاسخ هم به این دادن، یعنی تلاش کردن از چند منظر به این پاسخ بدن. یکی از مناظر شاید بشه گفت مثلا در ساحت جامعه شناختی و ایدولوژی های سیاسی، قرن 20 و 21 قرن ایدولوژی های بزرگ بوده. مثلا فاشیزم به یه گونه ای میخواسته این احساس تهی بودن رو بیاد بگه آقا شما باید با هم باشید.
بله.
کمونیسم به گونه دیگری، لیبرالیسم به گونه دیگری، اسلامیسم به گونه دیگری، هر کدام از این ایدولوژی ها تلاش کردن این حس تهی بودن انسان رو، این حس انقطاع انسان از وجود رو پاسخ بده. در حوزه مثلا در حوزه فلسفه و از منظر نظام های فلسفی، اگزیستانسیالیسم به گونه دیگه خواسته این تهی بودن، این حس تنهایی، این که انسان وقتی انتخاب میکنه، انسان وقتی خودآگاه میشه و خودش میخواد به عنوان مثال نظام معنایی خودش رو بسازه، دیگه وابسته یا دلبسته به دستگاه های دینی و معرفتی بزرگ ایمانی نیست، این به انسان حس استراب میده. خود این که من باید انتخاب بکنم و در هر انتخابم ساخته میشم و راهی به پیش روی من هست که اون راه ممکنه ناشناخته باشه، دیگه اون مسیرهای شناخته شده نیست. در روانشناسی و روانکاوی هم تلاش کردن اینها رو به گونه ای توضیح بدن. مثلا به عنوان مثال از بزرگترین شاید روانشناسان اگزیستانسیالیست، اگه ما بخوایم نام ببریم، میتونیم اشاره بکنیم به آبراهام مازلو، اریک فروم. اینها هم به تنهایی بشر پی برده بودند و اساساً به این مثلا اشاره کرده بودند که عشق که انسان رو میتونه از این وضعیت خارج بکنه. حالا این عشق چیست؟ این خودش به نظر من
دنیای دیگری است. بله، آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، دانشان فلسفه، و به نظر من که ایشون فیلسوف هستند و ایشون از این که عنوان فیلسوف رو برایشون بار بکنیم در حقیقت همیشه تا حدی ابا میکنند، از طریق تلفن همراه ما هستند. کتاب بسیاری رو ایشون به رشته تحریر درآوردند و من هر وقت که به گفتگوی با ایشون میپردازم یا از طریق کتاب ها با ایشون همراه هستم، نکات خیلی خوبی رو از ایشون میآموزم. خدمت جناب عالی های دکتر عبدالکریمی عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم که امشب در برنامه زنده صوفیا از شبکه گفتگو خدمت استادی هم هستیم.
بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین خدمت مهمان عزیز برنامه جناب دکتر میدی عرض سلام و ادب دارم.
ارادت داریم آقای دکتر.
آقای دکتر، ما درباره موضوع تنهایی که البته اون رو با عشق میخوایم در حقیقت التیام بدیم یا پیوند بدیم یا درمان بکنیم، آغاز کردیم بحث خودمون رو. کانت تعبیری داره، میگه ما در معاشرت طلبی غیر اجتماعی با مفهوم تنهایی دست و پنجه نرم میکنیم. یا مثلا جان میلتون در کتاب بهشت گمشده خودش میگه تنهایی گاهی بهترین جمع و بهترین فرضی است که آدمی میتواند با اون جمع بشه و از اون تنهایی بیرون بیاد. بین صحبت کانت از جهتی که معاشرت طلبی غیر اجتماعی رو برای تنهایی مطرح میکنه و صحبت کسی مثل میلتون که تنهایی رو بهترین جمع میدونه، تفاوت بسیار جدی وجود داره. حضرت عالی به عنوان یک معلم فلسفه که در دانشگاه به تفلسف بسیار جدی مشغول هستید، این دو مفهوم رو چگونه برای مخاطبین ما که مخاطبین فریخته ای هستند و خیلی هم پیگیرند، همین حالا هم برای من سوال بسیار زیادی از ابتدای برنامه شروع کردیم سوال آمده، چگونه این دو مفهوم رو با هم جناب عالی توضیح میدید یا هر کدام از این مفهوم رو چگونه بر دیگری تفارق و برتری میدید؟
خوشحالم که در خدمت عزیزانم هستم. واقعیتش اینه که وقتی در مورد مسائل انسانی صحبت میکنیم یا به تعبیری وقتی راجع به انسان صحبت میکنیم، با یک امر ساده و پیش پا افتاده رو برو نیستیم.
بله.
ما غالبا احساس میکنیم از اون جهت که خودمون موجود انسانی هستیم و نحوه هستی انسانی نزدیکترین نحوه هستی است که برای ما قابل دسترسی اپیدمله، لذا ما انسان رو خوب میشناسیم. اما خب در مورد نحوه بودن انسانی، یعنی آن بارقهی که انسان و دیگر موجودات متمایز میکنه، میاندیشیم، حقیقتا با یک مغاک مواجهیم، یعنی به یک برده گام میزنیم که بسیار بسیار ناشناخته است.
دقیقا.
یکی از اون مقولات بحث نسبت انسان با تنهایی. حقیقتا انسان موجودی که احوالات داره و شاید هیچ موجودی رو نتوانیم بیابیم یا تا رو نیافتیم که بتوانیم از احوالات او سخن بگیم. موجودات دیگه خاصیت دارن اما حال و احوال مختص انسان هست. وقتی در خصوص تنهایی هم صحبت میکنیم به عنوان یک امر اکسیستانسیل، یعنی به عنوان یک امری که فقط مختص انسانه، یعنی جزء اوصافی است که فقط انسان از او برخورداره و دیگر موجودات برخوردار نیستن، ما با یک وضعیت پارادوکسیکال مواجه هستیم.
بله.
به این معنا که انسان به هیچ وجه به تنهایی معنا نداره. نحوه بودن انسان، نحوه بودن انسان با دیگری بودنه، یعنی نوعی کوئکزیستنسی و بودن با دیگری سرشت وجودی انسان رو تشکیل میده. همین که میگی من، یک تویی وجود داره، یک دیگری وجود داره که من نسبت با او معنا پیدا میکنم. برای مثال من در مقام یک معلم، وقتی من به خودم فکر میکنم در مقام یک معلم، در مقام یک ایرانی، بلا فاصله دیگری با من حضور داره.
دقیقا.
یعنی من وقتی از خود به خودم میاندیشم به عنوان معلم، دانشجو حضور داره، دانشگاه حضور داره، پدر وجود داره، مادر حضور داره، هموطن شیعیانی که با من هم مسلک هستن و و و و
خودم رو با دیگری تعریف میکنم یا با دیگری پیدا میکنم.
دقیقا همینجوره. دقیقا یعنی من بی تو و من بی دیگری معنای مخصلی نداره. این یک وجه وجودی انسانه که نمیتونیم از انسان تنها صحبت بکنیم. برای مثال اگر ما تصور بکنیم یک سفر، یک اودیسه تخیلی، یک انسانی رو ببریم در سیارات دور که هیچ نسبتی با دیگری نداشته باشه، در واقع نحوه هستی ما به نحوی خواهد بود که نخواهیم توانست تحمل بکنیم. به همین دلیل زندان انفرادی برای انسان خیلی تحملش دشواره، به اصطلاح به این دلیل همه مناسبات ما با دیگری قطع میشه. اما در یک نسبت دیگری همین انسانی که کوئکزیستنسی داره و همبودی داره و به تعبیر مارتین هایدر بودن باز، بودن با دیگریه، اما در یک سطح دیگری اون همواره احساس تنهایی میکنه.
دقیقا.
مثلا در مواجهه با مرگ او تنهاست. در تحمل درد غالبا هر کس باید درد خودش رو به عهده بگیره و یا بار بودن هر کس بر دوش خود اوست. هیچ کس نمیتواند من رو در تحمل بار بودن خودم به من یاری بده. من میتوانم به دیگران پناه ببرم. نهایت خودم باید با بار بودن خودم مواجه شم. در اینجا سنن تاریخی و تجربه بشری در واقع امکانات گوناگونی در برابر ما قرار میدن. یکی از امکانات پذیرش این تنهاییه و شما در این تنهایی هیچ راه گریزی رو نمیابید. اما پاره سنن تاریخی تجربه دیگری رو از جهان و هستی به ما عرضه میکنه.
بله.
و شما با حقیقت خود جهان نوعی به اصطلاح نسبت برقرار میکنید و در این معنا، یعنی در نسبتی که با حقیقت جهان پیدا میکنید، با نسبتی که با ذات زندگی و با نفس بودن پیدا میکنید، در ذات جهان حقیقت خودش رو آشکار میکنه که گویی با شما نسبتی داره و با شما در یک منادات به اصطلاح در یک منادات گفتگوی مستمره. در اینجاست که شما تجربه ای از جدایی دارید. اینکه در تفکرهای شرقی مسئله تنهایی نیست، مسئله جدایی است، یعنی جدایی از یک دوست، جدایی از یک معشوق بزرگ.
کز نیستان تا مرا ببریده اند.
دقیقاً در اینجا یک تجربه دیگری و ما با امکانات گوناگونی که سنن مختلف تاریخی باهاش روبرو هستن، مثلا در برابر ما این سنن تاریخی امکانات گوناگونی رو قرار میدن، با امکانات متعددی به اصطلاح روبرو هستیم. پاره از اندیشه ها، فرهنگ ها و نظام های اندیشگی و سنن فرهنگی ما رو به نوعی تنهایی میرسونن و در واقع این همان چیزی که آقای دکتر میری هم در فرمایشاتشون حضور داشت، یعنی نوعی نیهیلیسم، نوعی بیمعنایی، نوعی بیمعشوقی، نوعی یله بودن و بی‌نسبت بودن. و این جهان گویی شما همچون ویرانه ایست که شما هیچ حس تعلقی بهش ندارید. اما در یک رویکرد دیگری شما با این جهان نسبتی برقرار میکنید و در این جهان احساس به اصطلاح بیگانگی نمی کنید، احساس بیگانگی نمی کنید، بلکه با ذات بودن، با نفس هستی در واقع نسبتی برقرار می کنید. به همین داره گفتم از خیلی رسیب انسان صحبت می کنیم، با یک موقعی رو به روستیم.
خب آقای دکتر ببینید، ما همینجا می تونیم فلسفه رو با دید مثبت یا در حقیقت جریان نگاه اشراقی عرفانی رو با نگاه مثبت و با دید مثبت وارد کنیم و بگیم که اتفاقا چون ما از نیستان جدا شدیم، اتفاقا چون در مسیر بودها شدن هستیم، در مسیر بودا شدن هستیم، می توانیم تنهایی خودمون رو درمان کنیم. در نقطه مقابل هم فلسفه های منفی اتفاقا همین بی نسبتی و همین بی معنایی رو بار میدند و راه میدند و میگن اصلا انسان این حرفایی رو که داره میزنه خیال بافی های اوست که او رو به هیچ جایی نمیرسانه. اگر شما بخواید در میان این دو قطب، حالا به سراغ دکتر میره هم میام، اگر بخواید میان این دو قطب برتری بر قطبی نسبت به قطب دیگری بدهید و داوری بکنید، منظورم داوری دینی یا داوری مابعدالطبیعی نیست، بلکه داوری در حقیقت فلسفیه، کدام یک رو بر دیگری برتری میدید؟ چون بالاخره کسانی هستن که امروز در دنیای ما از نیهیلیسم دارن دفاع میکنن، از ایتیزم داریم، از بی خدایی یا بی معنایی دارن دفاع میکنن و خیلی هم اتفاقا دفاعشون عذرجویانه و آپولوژتیکه و میگن که ما خیلی اتفاقا حرفایی رو داریم میزنیم که بشر امروز رو از باورهای کهنش رها میکنه. از اون طرف هم سنت های معرفتی، سنت های دینی، سنت های عرفانی ما رو به نوعی وصل به آنچه از او فصل پیدا کردیم دعوت میکنن. میان این دو راه شما به عنوان یک فیلسوف کدام راه رو توصیه میکنید؟
ببینید من فکر میکنم مسئله رو باید در سطوح گوناگون بررسی کرد. ببینید شبه نوع سوال شما گویی مسئله تابع انتخاب های ماست. اگر از من عبدالکرمی بپرسید جوابم بیبر و اگر مشخصه من مادرزاد افلاطونی هستم، من مادرزاد افلاطونی هستم، یعنی من نمیتوانم در واقع به هیچ وجه با نیهیلیسم و بی‌معنایی کنار بیام و من حالا با دلایل گوناگون تاریخی فرهنگی
یکی از دلایل آقای دکتر یکی از دلایل مادرزادی افلاطونیتون رو بفهمید.
ببینید من در تجربه زیسته خودم در زندگی معنوی خودم جهانی که درش معنا حضور نداره اصلا برام قابل قبول نیست. یعنی جهنمی که در واقع در ادیان با بیان اسطوره‌ای بیان میشه برای من چیزی جز نیهیلیسم نیست. من حاضرم در آتش جهنم، البته خود جهنم خود نیهیلیسم، اما من حاضرم در یک جامعه زندگی بکنم، در یک فرهنگی، در یک جامعه، در یک شرایط بسیار بدی زندگی بکنم اما زندگی معنادارانه باشه، اما حاضر نیستم در یک شرایط اجتماعی بسیار مرفه زندگی کنم اما زندگی معنا نداشته باشه.
پس تنهایی آقای دکتر از نظر شما در حقیقت بی‌معناییه.
ببینید در واقع در این نوع تفکری که من دارم از صحبت میکنم در واقع تنهایی رو نباید در سطح سایکولوژیک، در سطح روانشناسانه یا در سطح اجتماعی به صدا دنبال کرد. تنهایی رو اگر در سطح اکسیستانسیل و در سطح اونتولوژیک، یعنی در سطح وجودشناسانه و عمیق‌ترین اعماق وجودی خودم دنبال بکنیم، این کنار اومدن با جهان و اینکه با جهان من بتوانم مچ بشم، با جهان بتوانم سازگار شم و جهان رو دوست داشته باشم و به تعبیر نیچه کینه‌توزانه با این جهان برخورد نکنم. زمانی این جهان میتواند دوست داشتنی باشه، زمانی این جهان من میتوانم باهاش کنار بیام که این جهان دارای شعوری باشه، در این جهان شعوری وجود داشته باشه. این شعور، حتیش تعبیر شعور کاملا بیان استعاری به کار برده میشه و نباید انسان شکلانگارانه با آنتروپومورفیستیک فهمید.
بله.
کلمه شعور به دلیل عجز ذاتی زبان ناچاریم از کلمات تشبیهی استفاده کنیم. در این جهان نوعی شعور، نوعی آگاهی وجود داره که اجزای بسیار متکثر این جهان را درون به هم پیوند میده و یک امر بختر بخشه و تمام اجزای متکثر جهان رو گرد هم میاره، درست مثل یک تصمیم که یک شیرازهی داره که این اجزا رو به هم پیوند میده. در این جهان یک شعور و نیروی درونی وجود داره که کلمه نیروی درونی هم با اینجا به استعاره داریم به کار میدیم، به زبان به بیان حقیقی نیست چون زبان کلمه ای نداریم.
بله.
این حقیقت متعالی، این حقیقت اصطلاحی در واقع این است که انسان در کنار او دچار احساس بهجت، شادمانی و معناداری میکنه. یعنی در واقع دوست بزرگ انسان معنای این جهان.
خب آقای دکتر بیام به سراغ آقای دکتر میری شما در حقیقت معلم ادیان هم هستید، بخش از تحصیلاتتون هم در انگلستان در حوزه مطالعات ادیان بوده. شما در بودیزم نوع متفاوتی از پیدا کردن خود و رهایی از تنهایی انسان رو میبینید تا تعریفی که در مسیحیت مطرح میشه یا در سنت اسلامی و در عرفان اسلامی، چه عرفان وحدت وجودی ابن عربی و چه عرفان در حقیقت تعلیمی مولوی، رهایی از تنهایی رو با نوع روش‌های دیگری می‌بینید. چه نوع روشی میان ادیان غربی یعنی ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی می‌تواند وجه مشترک رهایی از تنهایی باشه؟
ببین بحث‌های خیلی خوبی رو آقای دکتر عبدالکریمی مطرح کرد، دوست داشتم یه مقدار به حالت گفتگو پیدا بشه. حالا شما این سوالو مطرح کردید، اول اینو سوالو جواب میدم بعد اگه فرصت شد برمیگردیم.
بله.
ببینید در ادیان ابراهیمی معنا در نسبت با یک موجود اعلا شکل میگیره که حالا اون رو ما مثلا خدا میگیم،
از قضا پرسونال هم هست.
بله. بله. در ادیان حالا بگیم شرقی مانند هند و چین و ژاپن و حالا بودایی و اینها، شاید خداوند متشخصی ما در اونجا نمیبینیم. البته بحثای زیادی هم هست که آیا واقعا در این ادیان، مثلا در بودیزم، چیزی به نام خدا وجود نداره. مثلا شما وقتی به عنوان مثال در مورد تیبتان بودیست یا بودای تبتی صحبت میکنی، الهه های بیشماری اونجا وجود داره که عملا اون بحث بی خدا بودن رو یه مقداری نفی میکنه از منظر تاریخی. ولی اینکه در این ادیان بحث اصلی رسیدن به خدایی که در یک جای دیگه هست نیست، اتفاقا بحث از اینی که انسان درد و رنجش در درون خودش وجود داره و برای رهایی بخشی باید نوعی خودآگاهی انسانی در او متولد بشه و این خودآگاهی انسانی به گونه‌ای در نسبت با رنج و فهم رنج دیگران و رنج خود و توانستن و گذر کردن از این رنج که انسان میتواند به رهایی یا رهایی بخشی برسه.
خب آیا میشه وجه مشترک رو اینجوری برداشت بکنیم که شما در ادیان ابراهیمی خدا رو برون از خودتون قرار میدید و در ادیان شرقی خدا رو در اندرون خودتون پیدا میکنید؟ هر دو وجه دیگریست. I and you، میان من و تو. این تو بودنه در حقیقت موجب رهایی آدمی از
بچه تنهاییش
میشه.
اتفاقا یه نکته ای که در مورد ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی وجود داره، یا شاید بشه گفت یک نقطه ای که اینها به هم میرسن، شاید تصوفه.
دقیقا.
یعنی شما در تصوف نگاه اکسوتریک به خدا نداری، نگاه ظاهرگرایانه به خدا نداری، تفسیر ظاهرگرایانه نمی کنی. و به زبان شما که به درستی هم گفتی، خدا در مثلا جایی نیست که من قراره بهش برسم. اتفاقا در تصوف یا در عرفان ما به دنبال نوعی خدای درونی هستیم و به دنبال این هستیم که نسبت من فرد با خداوند ایجاد بشه و اتفاقا اونجاست که ما بهش میگیم طریقت. و در اینجا یک نقطه وصلی بین تفسیرهای شرقی و بودایی از دین و دیانت و خدا و امر متعالی و اتفاقا دینهای غربی مانند اسلام و مسیحیت و یهودیت پیدا میشه و حتی تا حدودی در زرتشتیت که ما میبینیم اتفاقا یک نقطه وصلی رو ما اینجا میبینیم. یه نکته ای که میخواستم اتفاقا در نسبت هم با اون سوال اول شما و بحثی که آقای دکتر عبدالکریمی به درستی انجام داد بگم، اون اینه که نوع ورود ما به بحث به نظر من برای مخاطبان میتونه خیلی مهم باشه.
بله.
یه موقع ما میشینیم اینجا، من و آقای ادبی و آقای عبدالکریمی میشینیم اینجا، میخوایم بگیم مثلا کانت چه گفته، هایدگر چه گفته، این چی گفته، اون کتاب چی گفته، این فلسفه چی گفته، اینا خیلی مهمه.
درست.
یه موقع صحبت از اینه که آقای ادبی، آیا تو زندگیت تنهایی رو حس کردی یا نه؟ تجربه زیسته تنهایی یا به زبان آقای عبدالکریمی جدایی رو حس کردی یا نه؟ وجدان کردی با زبان علما، آیا وجدانش کردی یا نه؟ آیا اساساً در زندگی خودت عشق رو تجربه کردی یا نه؟ به قول حافظ یه صحبتی داره در مورد عشق، میگه که هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق،
بر اون نمرده
به فتوای من نماز کنید. این چیه؟ آیا اینو تو تجربه کردی یا نه؟ اگر رویکرد ما رویکرد تجربه زیسته به مفاهیم بسیار بنیادین در هستی انسان باشه، اون موقع به نظر من نوع بحث و گفتگوی ما میتونه یه مقداری متفاوت باشه. به این منظور، به این معنا نیست که ما بگیم ایدر یا اور، این یا اون. مثلا آقا بحث رو بحث، چون بالاخره هر کدام از ما در یه سنت فکری قرار گرفتیم و از اون ولی چقدر خوب میشه که ما وقتی داریم در مورد مسائل بنیادین، همون گونه که آقای عبدالکریمی به درستی اشاره کرد، ما به واسطه اینکه خودمون انسانی، مسائل تجربه های انسانی رو خیلی فکر میکنیم نزدیکتر و خیلی راحتتر میفهمیم. بالاخره هر کدام از ما بهره ای از این وجود داریم. مثلا بحثی رو که به عنوان مثال مولوی در مورد عشق میکنه، یا هفت شهر عشقی رو که عطار در موردش صحبت میکنه، یا بحث ابن عربی در مورد عشق و محبت وقتی صحبت میکنه، ممکنه من در اون درجه نباشم از نظر وجودی، ولی به مقداری که ما در این وجود با هم اشتراک داریم، در اون هستی انسانی با هم اشتراک داریم، هر کدام از ما تجربه ای داریم.
خب این تجربه زیسته بحث خیلی مهمی است که به نظرم میان آقای دکتر عبدالکریمی و آقای دکتر میری میتونیم این رو در حقیقت بیشتر باز بکنیم. بریم اتاق فرمان، دقایقی خدمت شما خواهیم بود با برنامه صوفیا، برنامه زنده صوفیا. البته همین الان پیامک هایی که برای من آمده، خب ما الحمدلله در این چند ماه شنوندگان فریخته ثابتی رو پیدا کردیم، ولی پیامک رو شماره‌شو دوباره اعلام بکنم، 30,000 10,35 برای پیامک ماست و شماره تلفن 2265-2285 برای تماس های سوالی دوستان. خب همین تجربه